بدی. آخه مویه یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک. خوبه بدونیم معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین هاست. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
و حالا از شما دوستان دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده مجله نیمروز باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز.
خوب و پرنشاطی.
خیلی روز خوب و پرنشاطی های قیتونی. حالتون چطوره؟
متشکرم. شما چطوری آقای معنوی؟ خوش میگذره؟
قربان شما، شکر.
آقای مؤمنی و آقای راز اونور با هم دیگه جلسه دارن، رفتم ببینم چی میگن. گفتن شما بفهم به کارت برس، حالا محرمانه احتمالا.
نه احتمالا به خاطر همین موضوع امروز مجلس
مظفریان. درسته؟
آل مظفر.
موضوع خیلی خوبی هم هست. من رفتم در موردش کلی مطالعه و به من البته ربطی نداره، من تایپمو میکنم، ولی خب ما تحقیقمون رو
کردیم. چرا دیگه، شما با آگاهی باید تایپ کنیم.
یعنی اگه آگاهی نباشه تایپ من غلط از آب در میاد.
شاید.
بله. خب مثلا اینکه ما یه سوالم داشتیم که آقای راز گفته بودن مطرح کنیم
که مخاطبینمون اگر دوست داشتن با ما همراهی بکنند، اونم اینه که در مورد سلسله آل مظفر چی میدونن، در کدام منطقه بودند و چه کردند.
بله، کلی هم عدد و رقم داریم. عدد و رقم ها رو به صورت شماره بفرمایید. شما
بله، دو شماره تلفن مجله نیمروز 220-485 و 220-58-800. سامانه پیامکی هم داریم، شما بفرمایید.
3558 هم که شماره پیامکی ماست، هم پیامک بزنید هم تماس بگیرید. میدونی دانیال چرا گفتم روز خوب؟
چرا؟
آقا روز ما از وقتی که بیدار میشیم خوب هست. شما رو که میبینیم اصلا کلن 100 برابر پر انرژی، قوی، مصمم، با اراده. آقا بهتر از این دیگه چی میخواین؟
هیچ،
همون شد رفت. از اون ته دارن نمایان میشن با تیشرت زنبوری. به 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 آقای مومنی، حال شما. آقا نفس نفس چرا میزنی آقای مومنی؟ همیشه در حال
دمانی. جلسه بودید درسته؟
جلسه بودی با آقای رازی، دم بشه صحبت محرمانه میگنی.
سر خیابون ببینم که مجله قبلی روی چیز رفته روی دکه، هم رفته یا نه، که دیدم که آره.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
تو یکم توضیح اون مشکل داره.
چرا آقا؟
نمیدونم چرا.
خب بعد دلیلش پیدا کنیم.
آره دیگه، باید
رفعش بکنیم دیگه.
آره دیگه، باید
عجله خوب سنگه تموم. بعد
آره این همه زحمت میکشیم ما، بعد مینیمون که رو دکه
دارم. من برم یابقا برات بیارم، احتمالا سکته مکته نزنی حال دازن.
اتفاقا مخواستم بگم از آل مظفر چه خبر چه کردیم که اینجوری
اصلا ببین گلوی تازه بکنه بگن. بعدا از آل مظفر زیاد داره گفتنی، بذاریم حالش خوب بشیم. بعد از میره اینجوری ها، من برم آب قندرش
بیارم. منم برم آب قوره میخواستی بیاری براش؟
نه نکشیمش
دو نفری میخواهم برین آب قند درست کنیم.
نه قرار شد آب قوره براش بیاری.
من برم، من برم شما بکارم برسیم.
بفرم
بخور.
خیلی ممنون، دستشون درد
نکنه. مهمانمون اومده آقای. بله بله،
قبل من اینو اطلاع بدم شما دیگه.
حالا اشکال نداره،
خورت میکشی
بابا. خب چی کار کنه دیگه، بگو آقا مهمان رو معرفی کن.
دستشون درد نکنه. خواستم یه مقدار صحبت بکنیم در مورد سلسله آل مظفر، اما حالا در طی برنامه قطعا بیشتر آشنا میشیم با این سلسله که از پادشاهان محلی ایران هم بودند. اما مهمان داریم همونطور که آقای قیتونی گفتند. بله. جناب دکتر فریدون اللهیار، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. جناب دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به مجله نیمروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان برنامه نیمروز.
آقای دکتر بنده هم سلام عرض میکنم، حالتون خوب الحمدلله؟
بزرگواری، لطف دارین خدمت شما سلام عرض میکنین، سپاسگزار از محبت.
خواهش میکنم. آقای مومنی بی صبرانه نشستن که با شما گفتمانو شروع بکنن دیگه. ما گویا میدان رو در اختیار شما آقای مومنی میذاریم. بفرمایید.
بزرگواری، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر خوش اومدین قربان.
سپاسگزارم، محبت
قربان. سلامت باشین. قبل از اینکه آقای قیتونی من شروع بکنم گفتگو رو، گفتمان در این مورد غلطه.
بچه‌ای گفتم. آقا من از قصد گفتم شما درستش بکنید، اینطوری بتونیم یه آموزشی هم داده باشیم.
آفرین به شما که سلام.
ان شاءالله که درست تایپ کنن حداقل گفته های شما رو.
خب آقای دکتر بریم سراغ موضوع بحث امروز که به نظر من علیرغم این کالا دوره حکومت آل مظفر خیلی هم بلند نبود و طولانی نبود. و در واقع میشه گفت که دوره‌ای بود که حالا نسبتاً هم آرامش در منطقه مورد حکومتشون برقرار بود، اما به نظرم به خاطر مجموعه اتفاقاتی که در اون دوره افتاد و آدم‌هایی که ظهور کردن دوره جذاب و خواندنی است. خواستم از شما درخواست بکنم که اول یه توضیح بدیم ببینیم که آل مظفر از کجا آمدن، نحوه شکل‌گیری حکومتشون چه بود، تا بعد بریم سراغ پرسش‌های بعدی.
بله، عرض کنم حضورتون که همونطور که اشاره فرمودید، حکومت آل مظفر یکی از حکومت‌های محلی و منطقه‌ای تاریخ ایران هست که
بله.
در دوران یا عصری که به نام عصر فترت در تاریخ میانه ایران مشهوره، یعنی حد فاصله بین فروپاشی حکومت ایلخانان در ایران تا روی کار آمدن تیموریان در بخش مهمی از ایران به ویژه مناطق مرکزی کشور حکومت کردن.
درست.
خب این سلسله به لحاظ تباری و نسبی باز میگرده خواستگاهشون به منطقه سلامه خاف و اصالتا هم بر اساس گزارش هایی که در منابع وجود دارد به لحاظ نسبی از اعراب خراسانی هستند، یعنی در واقع از قبایل عربی بودند که در ابتدای فتوحات اسلامی به منطقه خراسان مهاجرت کردند. در دوران بعد به منطقه یزد در واقع مهاجرت میکنند و در حوزه حکومت‌های محلی یزد در دستگاه و دربار هاشمان محلی حضور دارند، تا اینکه پس از روی کار آمدن ایلخانان آل مظفر، اجداد در واقع آل مظفر در حکومت ایلخانان صاحب منصب محلی بودند در منطقه یزد و میبود و کارشون هم یک بخشی در واقع بحث نظامی و تامین امنیت راه‌های این مناطق بود. ولی مؤسس سلسله آل مظفر که به عنوان یک حکومت محلی مقتدر در بخش مهمی از مناطق جنوبی و مرکزی ایران حکومت کردند، مبارزالدین محمد ابن شرف الدین مظفر هست که او در سال 718 هجری قمری، یعنی در دوران سلطنت سلطان ابو سعید ایلخانی در منطقه یزد حکومت پیدا میکنه، منطقه تابع حکومت ایلخانان هستند. و همین اعتبار هم هست که در بسیاری پژوهش‌ها و منابع آغاز در واقع حکومت آل مظفر رو سال 718 هجری قمری بیان میکنن، ولی اینکه اینها اقتدار پیدا میکنن و به نوعی تا حدی در واقع استقلال پیدا میکنن پس از فروپاشی ایلخانان هست، یعنی بعد از سال 736 هجری قمری مرگ ابو سعید بهادرخان آخرین ایلخان مقتدر مغول هست که حکومت ایلخانان دستخوش اختلافات و تضادهای داخلی میشود و در هر گوشه از ایران حاکمان محلی در واقع قدرت‌های محلی رو تأسیس میکنند و برخی هم بعضی از شاهزادگان و بازماندگان ایلخانی رو به عنوان حکام و سلاطین در واقع دست نشانده خود به قدرت میرسونند. از این زمان هست آل مظفر هم در یزد اقتدار کامل پیدا میکنند و سعی میکنند که قلمرو خودشون رو توسعه بدن. مناطق مهمی که تحت استیلای حاکمیت اینها در یه دوران تقریبا قابل توجه طولانی مدت قرار میگیره بعد از یزد، کرمان، اصفهان و فارس هست، یا به عبارت اینها بر منطقه یزد، کرمان، فارس و در دوران در واقع اقتدارشون بر بخش مهمی از قلمرو عراق عجم که خب این قلمرو خیلی گسترده است و نزدیکی‌های آذربایجان هم توسعه پیدا می‌کنه حکومت می‌کنن. حکومت آل مظفر در این مناطق همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید و اشاره بسیار درست و مهمی هست، در این دوران پرآشوب یک دوره نسبتاً باثباتی رو در این مناطق ایران ایجاد میکنن. این حکومت سال 795 هجری قمری که شاهزادگان و بازماندگان آل مظفر به دستور تیمور قتل عام میشن در این مناطق ایران استمرار پیدا میکنه.
درسته آقای دکتر، این نکته‌ای که ما میگیم که دوره ثبات و آسایش و آرامش نسبی در ایران بیشتر برمیگرده به دوره شاه شجاع که حالا حافظ هم خیلی در اون دوستی داشت باش و ازش خیلی تمجید کرد، اما ما میبینیم که تو دوره پدرش مبارزالدین البته اوضاع مخصوصا از نظر اجتماعی خیلی مناسب نبود. خواستم بپرسم که ما به طور کلی کل این دوره حکومت آل مظفر رو میتونیم بگیم دوره آرامش نسبی، یا اینکه مثلا تو دوره مبارزالدین اوضاع فرق میکرد، یا شاید هم مثلا فقط صرفا ربط بدیم به ویژگی‌های شخصی و فردی مبارزالدین؟
بله، عرض کنم حضورتون که خب این ثبات تقریبا هم در دوره امیر مبارزالدین هست هم درست. در دوره شاه شجاع هست، یعنی تا سال 786 هجری قمری تقریبا یک دوران ثبات هست، منتها نحوه و روش در واقع حکمرانی امیر مبارزالدین با پسر شاه شجاع متفاوته. مبارزالدین هم اقتدار داره، امنیت رو تامین میکنه، ولی نگرش ها و رویکردهایی که او داره به لحاظ سختگیری که انجام میده و تعصباتی که در واقع داره در برخورد با اندیشمندان و صاحبان فکر رو عرض کنم حضورتون که به ویژه شعرا و ادبا که در شعر هم عبید زاکانی و هم حافظ باستاب پیدا کرده، این دوره به لحاظ فکری یک دوران در واقع تعصب هست، بختیری است، ولی از نظر آرامش و امنیت خب آرامش و امنیت وجود داره. منتها در دوره شاه شجاع توجه به اهل علم و دانش و فکر و اندیشه افزایش پیدا میکنه. این دوره به هر حال در شعر حافظ هم به عنوان یکی از دورهای خوب و حالا درخشان به لحاظ فضای فکری بازتاب پیدا میکنه و این ثبات و آرامش در دوران شاه شجاع توأم با یک بستر مناسبتری برای افکار و اندیشه های آلمان و دانشمندان و اهل ادب و فکر و اندیشه در قلمرو و آل مظفر است. ولی بعد از شاه شجاع در واقع حکومت آل مظفر دستخوش اختلافات داخلی بازماندگان می شود و بازماندگان آل مظفر در یزد، شیراز، کرمان، اصفهان بالاخره به کشمکش های بین یکدیگر می پردازند و به نوعی اون قلمرو انسجامش رو از دست می ده و خود اختلافات داخلی این هم به پرآشوب بودن این دوره در واقع کمک می کنه و اضافه می کنه و شرایط مطلوبی نیست تا اینکه با آمدن تیمور به این کشمکش ها پایان داده میشه.
درسته. حالا که صحبت از مبارزه دین شد، گویا که محتسبی که حافظم توی اشعارش خیلی ازش میناله در واقع همون گماردگان خود امیر مبارزالدین بودن دیگه. امرو نه امیر مبارزالدین. بله.
امیر مبارزالدین محمد خب یکی از در واقع حاکمان سنی شافعی مذهب هست.
بله.
البته آل مظفر ویژگی هایی که دارن این هست که به اهل بیت هم توجه دارن و علاقمندی و اظهار ارادتی دارن در کل. منطقه سیاست هایی که به لحاظ هم مشروعیت سازی در پیش میگیرن یکی از روکرت هایی که دارن این هست که باز تلاش میکنن در جهت اون وحدت و یک پارچگی قلمرو اسلامی در پرتو نظریه خلافت اسلامی که با خلافت قاهره ارتباط برقرار میکنن و بخشی از در واقع اقداماتی که انجام میدن در سختگیری های شاید مذهبی در قلمروشون ناشی از این هست که از این روش و ابزار در جهت تثبیت مشروعیت و مقبولیت میخواستن استفاده بکنن و به نوعی از مشروعیت در واقع اسلامی مبتنی بر نظریه خلافت بهره بگیرن در جهت تثبیت پایه‌های قدرتشون. این روش در دوران شاه شجاع تغییر میکنه. بله.
درسته. حالا یکم عقب‌تر از خود مبارزالدین هم بریم که گویا که اصلا ورود خود مبارزالدین به دستگاه ایلخانی به واسطه پدرش بود.
بله بله، پدرش بود که پدرش یکی از صاحب منصبان در واقع دستگاه ایلخانی بود، هم در دوران ابوسعید و قبل از ابوسعید در دوران اولجایتو و اصلا خاندان آل مظفر در دوران ایلخانان در دستگاه حکومت ایلخانان نفوذ دارند، حضور دارند و هم به نوعی جز معتمدین ایلخانان مغول بودند، هم در منطقه یزد و میبود حکومت محلی به اینها داده میشه و امیر مبارزالدین هم در پی پدرش به قدرت میرسه، ولی خب او فرصت پیدا میکنه که دامنه اقتدار خودش رو توسعه بده و بر یزد حکومت بکنه.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر و البته قراره که توی نوبت دوم هم ما مزاحمتون بشیم باهاتون صحبت بکنیم.
دقیقاً تا لحظات دیگه باز هم باهاتون هم صحبت خواهیم شد. جناب دکتر فریدون اللهیار عضو هیئت
اللهیاری هستم.
اللهیاری
درست تلفظ کردم.
نه به منم آخه گفته بودن اللهیاری.
بله اشتباه از من بود.
تصحیح می‌کنیم جناب دکتر فریدون اللهیاری.
ممنون آقای دکتر.
ان شاء الله باز هم با شما صحبت خواهیم کرد در مورد سلسله آل مظفر. اگر دوستان شنونده هم سوالی در این زمینه دارن، مخاطبینمون میتونن با ما به اشتراک بذارن، ما هم مطرح میکنیم با جناب دکتر. 2204858 و 2205800 شماره تلفن های مجله نیمروز. سامانه پیامکیمون هم 30558.
از همین نیمروز
ها نگفتم داخل نیا اینا. خب همه چیز سر جای خودشه دیگه، بهتر از این نمیشه. حتما کلی ذوق زده میشه. نیاینا، یک کوچولو دیگه صبر بکنین تمومه. خب اینم از این، اینم بذارم اینجا، تمام. بیاین داخل. مادری تشریف بیارین. من اومدم. چقدر تاریک. اون درو سری ببندین، باید تاریک باشه، کاملا تاریکی محض. بهتر شد که اینجا که چشم رو نمیتونه ببینه. این دستگاه چرا روشن نمیشه؟ یکم صبور باشین، دستگاه که روشن بشه اون وقت چشم رو میتونه ببینه. بارمان میگم من از تاریکی میترسم، یعنی از بچگی وحشت داشتم از تاریکی. بزنم کلیدره؟ نه بابا، چیو بزنین کلیدو؟ الان دستگاه که روشن بشه همه چی عادی میشه. میگم حالا نمیشد یه جور دیگه درس بدی؟ بیا همون دیکتره بگو. حاضرم زیر ده بشم ولی از این وضعیتم در بشم. چی در بشین؟ تو هم وقت گیره وردی ها، یعنی بیام بیرون. میگم بارمان گمونم دستگاه خرابه ها. بذار ببینم. من دست نزنی مادری، خرابترش نکنین. اسمش چی بود؟ ویدیو پروژکشن. ویدیو چی؟ ویدیو پروژکشن. روی این پرده واضح‌تر و بهتر میتونین درس رو یاد بگیرین. آهان، روشن شد. وای وای وای، نورش کم کن، چشم کور شد. الان شرایط عادی میشه. خب همه چیز داره میاد روی قلتک. همه شرایط داره میاد روی چی؟ ای بابا، روی قلتک، یعنی داره همه چیز به حالت عادی برمیگرده. خب حالا اینم که درست شد، درس امروز مادری جان مظفریان. خدا همسایه بغل دستیمونم بیامرزه، مش مظفر میگه، آدم خوبی بود. مادری لطفا کاملا جدی، از شوخی پرهیز، کاملا خیلی جدی باشی. خب میریم برای درس امروز. میگم چشمم هم داره کم کم قرار میگیره ها. گفتم که فدای اون چشمای قشنگتون بشم. خب شما از مظفریان چی میدونین؟ از مظفریان چرا دروغ؟ هیچی، ما اومدیم از شما یاد بگیریم. استاد شمایی، ما چی کاری؟ ما شاگردیم، ما چیزی بلد نیستیم که. باش اشکال نداره. دنبال چی میگردی مادری؟ به این پرده نگاه کنی. عرضم به حضور مادری جان که آل مظفر سلسله‌ای بوده توی ایران که توی قرن 8 هجری بر جنوب ایران و گایم به کل ایران به جز خراسان حکومت میکرده. ببینید اینو یادتون باشه ها، دارم بهتون میرسونم، توی امتحان احتمال داره که این بیاد. به جز خراسان، حواستون جمع باشه. آل مظفر، بله آل مظفر. ببینید اینجا توی این نقشه قلمرو مظفریان کاملا مشخصه، پایتختشون هم که کرمان و شیراز و یزد بوده. این عکس چه بارمان؟ این عکس هم مقبره شاه شجاع مظفری، یکی از پادشاهانشون بوده. سر سلسله دودمان مظفریان سلطان مبارز الدین محمد ابن شرف الدین مظفر بوده. حالا از این شخص بخوام براتون بگم، این دستگاه چرا دوباره خاموش شد؟ بارمان میگم من آخر توی این تاریک بازی های تو سکته ناقص میکنم میمیرم. آقا نخواستیم، بیا همون دیکتت رو بگو بره پس کارش. کجا میرین؟ آقا من دیگه نیستم. خواستی بیا توی ایوان زیر نور دیکتت رو بگو؟ والا به خدا هی تاریک میشه روشن میشه، تاریک میشه روشن میشه. خسته شد.
چی شده؟
هیچی آقا، هیچی.
چی اینجوری میخندی؟
من یه رفیق داشتم فامیلش مظفری بود.
خب
این تاریخش هم خیلی خوب بود.
خب
برای یه چیز جالب بهت بگم. لام مهتابی میخورد، باور کن. این حالا این دیو چون صحبت از مظفریان و این حرفا بود.
خب حالا کاری ندارم به این صحبت شما، ولی خیلی بی ربط بود.
حالا دیگه من چون به ذهنم اومد دیگه گفتم آقای مؤمنی با شما مثل
اینکه میخواد چیز در مورد سلسله مثلا آل مظفر میخواد بگه، ما هم یاد بگیریم.
حالا اینم جالب، اونم مظفری بود، تاریخ هم که دوست داشت دیگه وجه اشتراک داشتن دیگه.
خب یه نکته‌ای که دیروز هم ما گفتیم، جای شما خالی بود، دیروز ما در مورد سربداران داشتیم صحبت می‌کردیم و اتفاقا دیروز هم گفتیم که در همون دوره‌ای که سربداران توی خراسان یعنی در نیشابور و توی سبزوار شورش کرده بودن و بعد هم البته تبدیل به سلسله شدن و در واقع خراسان دوره پر آشوبی رو میگذرون، توی فارس آرامش و امنیت نسبی برقرار بود با آل مظفر. دقیقا تو همون دوره آشوب در خراسان اینور توی شیراز حافظ زندگی میکرد و
شعرشون به قول شما دیرو گفتی شعرشون میگفت
تو آرامش و آسایش دوره، مخصوصا شاه شجاع شعرهای زیباشون میسرود کردن در دست ما. خواستم این همزمانی رو بگم چون این همزمانی ها هم بهتر به یاد ما می سپاره اون موضوع رو و همین که میتونه محل تحلیل حسابی باشه دیگه.
خب بگم که باز مهمان داریم.
به به، من میتونم حدس بزنم کیه؟
بفهم.
آقای مجدی اندرس.
دقیقاً. جناب عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. سلام بر شما.
سلام عرض کردم، بسیار متشکرم،
خوش آمدید به مجله.
خواهش میکنم
آقای مجدی، بندم سلام عرض میکنم، حالتون خوبه؟ الحمدلله
در خدمتتون هستم، سپاسگزارم.
آقای مجدی خوش آمدید به مجله نیمروز.
خیلی متشکرم،
زنده باشید. عرضم به حضورتون که دیروزم یک در واقع گریزی به در واقع فاصله بین سربداران و آل مظفر زدیم و خودتونم صحبت کردیم در موردش. امروز دیگه مشخصا میریم سراغ آل مظفر و خب حالا در دوره‌ای که آرامش و امنیت نسبی برقراره، چون همیشه این بحث مطرح بود توی سلسله هایی که بیشتر درگیر جنگ و نزاع بودن، این بحث مطرح بود که خیلی به فرهنگ هنر نمیتونستن برسن، اما در فارس آرامش و امنیت نسبی برقرار بود. حالا با این اوصاف میخوام بدونم که تأثیر آل مظفر در این دوره ثبات و آرامش چه بود، به خصوص در حوزه معماری، فرهنگ، هنر و به خصوص در یزد.
بله همینطوره، در یزد و در شیراز، در اصفهان، در کرمان شما آثار آل مظفر رو از نزدیک میتونید ببینید.
درسته،
یعنی تشریف ببرید آثار در جلو چشم شماست، از بعدش بازسازی شده. مثلا فرض بکنید، مثال بزنم، کرمان در واقع ورودی یا صفه ورودی مسجد جامع قدیم مسجد در واقع کرمان شما بله. آثار دوره انتقال هنر ایلخانی به دوره تیموری رو میتونیم مشاهده بکنیم. یعنی ما میتونیم بگیم گفته بعضی از باستانشناسا و هنرشناسان دوران اسلامی
بله،
که این هنر، یعنی هنر آل مظفر که در اصفهان هم یک صفه ای از مسجد جامع کار اینها هستش، یعنی کار یکی از شاهان آل مظفر هست، که حالا در موردش که چگونه این کار شده، تزئیناتش چگونه هست و آثارش با یزد مقایسه شده، دوستان ما در دانشگاه هنر اصفهان کار مفصلی انجام دادن، در فصلنامه اثر هستش، میتونن مشاهده بکنن دوستان، ریفرنسش موجوده، مرجعش موجود هستش.
بله.
در واقع میتونیم بگیم که به نوعی از لحاظ هنری، حالا من به شیرازم سری میزنم، به پاسارگاد حتی شاید تعجب کنید.
آره تعجب کردم.
آل مظفر در پاسارگاد هست.
درسته.
حتی اونجا هستش. اونا میدونید که شیراز ملک سلیمان میدونستن فارس رو.
درسته.
حتی سکه های آل مظفر به نام سکه های در واقع ملک سلیمان درک شده. خودشون رو حاکم ملک سلیمان میدونستن.
درسته.
حالا این باستانگرایی چگونه تعریف میشه خیلی فرق کنه با اون چیزی که ما امروز سراغ داریم از بازگشت به و ارجاع به دوره باستانی. اینا یه شیوه با همون زبان دوران خودشون ارجاع کردن به دوره در واقع هخامنشی. بله، در استان یزد، در میبود، فرض بکنید در خود یزد مسجد جامع، اون ارگ میبود اگر اشتباه نکنم، اون قلعه‌ای که اونجا هستش، آثارشون وجود داره، حالا هم آثار شهرسازی هم آثار تزئینات، و اون سالایی که کار کردن فعال بودن به شدت در حوزه معماری و بازسازی تا اونجا که تونستن کار کردن. اون از لحاظ سبک هنری، اون انتقالی که صحبت میشه که چگونه این انتقال صورت گرفته، اگه یادتون باشه در دوره ایلخانی ما یک سبکای هندسی درشتی داشتیم.
بله.
البته خب شمسه های پدید اومده بود از دوره های قبل، اونا صحبت کردیم راجبش، زیباشناسی ویژه ایجاد شده بود، خطها داشتن تعدادشون بیشتر میشد، اون خطوط اسلامی و خطوط ایرانی اسلامی بهتره بگن چون اکثرشون در ایران به وجود اومدن. ولی اینجا ما میبینیم که از یه نوع ظرافت نقاشگونه استفاده میشه، یعنی در واقع وارد حوزه فرض کنید اسمی خطایی میشه که مال هنر کتابه، مال هنر تصحیح قرآن هستش.